اینکه فایل صوتی مصاحبه موجود است، بر صحت، اصالت و تمامیت مصاحبه با وی تأکید کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم در این مصاحبه توضیح بیشتری در خصوص مفاد گزارش محمود احمدی نژاد بیان نکرده و مشخص نیست، به رغم اینکه رئیس دولت هشتم و نهم که قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را کاغذ پاره می‌نامید، از چه زمانی تغییر عقیده داده بود. مصباحی مقدم در پاسخ به پرسشی در خصوص نامزد شدن احتمالی محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه وی لیاقت اینکه یک بار دیگر به صحنه قدرت بیاید را ندارد، افزوده است او چهره خود در قبال خیلی از افراد و چهره‌های موجه را خراب کرد که همین موضوع باعث شد به خواست خود به حاشیه برود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، در مورد این قسمت از صحبت‌های غلامرضا مصباحی مقدم معتقد است
اظهار نظر آقای مصباحی مقدم به گمان من یک داوری واقع بینانه ای هست از خروجی نگاه کانون مرکزی قدرت به آقای احمدی نژاد. یعنی بعد از اون حوادثی که در نیمه دوم به خصوص دولت دوم احمدی نژاد رخ داد که با اصرار آقای خامنه‌ای برای کنار گذاشتن مشکایی شروع شد و بعد در رابطه با وزیر اطلاعات آقای احمدی نژاد منتهی به قهر یا خانه نشینی 11 روزه مشهور احمدی نژاد شد و بعد هم اون چالش شایی که در یک شنبه معروف مجلس در بهمن 91 رخ داد در ماجرای استعفای وزیر کار که آقای احمدی نژاد فیلمی رو پخش کرد در رابطه با گفتگوهای برادر رؤسای دو قوه آقای لاریجانی با مرتضوی، این مجموعه همه بیش از پیش جایگاه احمدی نژاد رو برای هسته اصلی قدرت به ویژه شخص رهبری به گمان من به حاشیه روند و دیگه بازگشت آقای احمدی نژاد به رأس قوه مجریه منتفی هست. اگر حتی ایشون بر اثر فشارهایی که بهش وارد میشه باز هم جسارت به خرج بده چنان که در روحیات ایشون هست که خودش رو نامزد کنه، به گمان من رد صلاحیت ایشون رو باید مفروض گرفت، چرا که اساساً چنین اجازه‌ای از طرف کانون مرکزی قدرت آقای خامنه‌ای و جریان امنیتی نظامی به همسو با رهبری به ایشون داده نمیشه.
مصباحی مقدم در ادامه مصاحبه با سایت انتخاب گفت تصور نمی‌کند احمدی نژاد بخواهد وارد گود انتخابات شود، علتش هم اقداماتی است که او در دوره دوم ریاست جمهوری خود انجام داد.
گزارشی بود از شاهین بشیری و این هم یکی دو پیام از کاربران فیسبوک رادیو فردا در همین باره. یک کار امیر نوشتند هر کسی بیاد مهره شطرنج، چه احمدی نژاد، چه روحانی، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، همه مطیع و حلقه به گوش خامنه‌ای هستن و باید باشن. و احد نوشته است که خدا رو شکر که گندکاری هایشان افشا می شود، دولت پاک دست رهبری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در واشنگتن بامداد چهارشنبه در موزه هولوکاست این شهر نشستی برای بررسی سیاست یهود ستیزی دولت جمهوری اسلامی ایران برپا شد. این نشست همزمان با برگزاری نمایشگاه کارتون هولوکاست در تهران انجام گرفت. این نمایشگاه و مسابقه کارتون هولوکاست همه ساله توسط نهادهای در تهران برگزار میشه، ولی دولت روحانی گفته شده است که نقشی در این نمایشگاه نداره. گزارش نادر صدیقی را در این مورد میشنوید.
نشست روز چهارشنبه در موزه هولوکاست شهر واشنگتن برای بررسی و درک سیاست‌های ضد اسرائیلی و یهود ستیزی جمهوری اسلامی ایران و دلایل آن انجام شد و در آن تعدادی از جامعه شناسان شرکت کردند. مسئولان موزه پیشاپیش سیاست دولت ایران در انکار نسل کشی یهودیان اروپا توسط نازی‌ها در آلمان و برخی کشورهای دیگر اروپایی را نکوهش کرده و مورد انتقاد قرار دادند. در بررسی تاریخی هولوکاست یکی از سخنرانان به نقش کشورها در مورد نسل کشی یهودیان اروپا از نیمه دوم دهه 30 در قرن 20 پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که اگرچه نام ایران به عنوان سرزمین و خاستگاه قوم آریایی نامیده میشد، ولی دولت وقت آلمان با اعلام سیاست رسمی خود تصریح کرد که قوم برتر آریایی از نسل اروپایی آن است. آنها ترکیه را از این امر مستثنا کردند، ولی این استثنا را به ایرانیان و مصریان گسترش ندادند. علاوه بر این، به رغم تمجید رضا شاه از هیتلر، او چندین محدودیت را که علیه یهودیان اعمال می‌شد برچید و این اقدامی مثبت در مورد شهروندان یهودی ایران بود. در آن تاریخ همچنین عده‌ای از یهودیان آلمان در ایران پذیرفته شدند و تعداد بیشتری از یهودیان لهستانی به ایران پناه بردند. در نشست موزه هولوکاست واشنگتن، سوژه اصلی سخنرانان و پرسش کنندگان حاضر در این نشست به دلایل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران و نیز انکار هولوکاست از جانب حکومت تهران اختصاص داشت. مجید محمدی، جامعه شناس که از جمله سخنرانان این نشست بود، سیاست دولت ایران در این زمینه را برای رادیو فردا اینچنین تشریح کرد.
آنچه که گفته میشه در رسانه ها این هست که هدف زیر سوال بردن آزادی در غرب هست یا واکنش به کارتون هایی است که در مورد پیامبر اسلام کشیده شده. اما اگر به محتوای کارتون ها نگاه بکنیم و به محتوای سخنانی که برگزار کنندگان کارتون ها عرضه می کنند، فکر می کنم دو هدف اصلی اینجا دنبال میشه. یک هدف نفی رویداد هولوکاست هست یا گذاشتن یک علامت بزرگ در برابر این رویداد هست، و هدف دوم هم با توجه به اینکه اینها تصورشون هست که دولت اسرائیل مشروعیتش رو از هولوکاست میگیره، نفی موجودیت و مشروعیت دولت اسرائیل هست. و این برنامه ها رو هم علارغم سخنان آقای ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، سازمان های غیر انتفاعی برگزار نمی کنن. اینا همه سازمان های دولتی هستن، منتها تحت عناوین تازه مثل مؤسسه اوج یا مؤسسه سرچشمه. اینا مؤسساتی هستن که منابع مالیشون رو عمدتاً از دولت میگیرن، مجوز کارشون رو هم از دولت میگیرن.
از آقای محمدی پرسیدم که آیا میتوان برای توقف این کشتارهای جمعی چاره ای در عرصه بین المللی اندیشید؟
این گونه کشتارها چند ریشه مشخص داره. یک ریشهش ایدئولوژی تنفر و ایدئولوژی خشونت هست. به همین دلیل هم کسانی که نمیخواهند این گونه فجایع که در نقاط مختلف دنیا، در رواندا، در کامبوج، در نقاط مختلف اینها رخ داده، برای برخورد با این داستان باید با ایدئولوژی تنفر، ایدئولوژی که حالا یا از یک قوم یا یک مذهب یا هر گروهی تنفر رو تبلیغ و ترویج میکنه، باید با اون ایدئولوژی نخست مبارزه کرد. و نکته دوم این که از دخالت دولت ها، چون دولت ها از امکانات بسیار زیادی برخوردار هستند، اگر این تنفر در اختیار یک دولت قرار بگیره به عنوان ابزار تبلیغات سیاسی، ابزار پیشبرد جهانگشایی، کشورگشایی، اونجاست که این خطرات بسیار بزرگ میشه. به همین دلیل هم هر جا ردپای دولت‌ها در این موضوعات پیدا میشه، اونجا به نظر من نهادهای مدنی، سازمانهای بین‌المللی باید با این موضوعات به شدت برخورد کنند.
نشست موزه هولوکاست شهر واشنگتن همزمان با برگزاری نمایشگاه و مسابقه کارتون هولوکاست در تهران اقدامی بود که از پیش هدف آن مبنی بر جلب توجه افکار عمومی از انکار یک واقعیت تلخ تاریخی اعلام شده بود.
گزارش بود از نادر صدیقی در واشنگتن. و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران اعلام کرد اگر شرایط به همین گونه باشد دیگر در رأس تیم ملی نمی‌ماند. محمد بنا که با رهبری او کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن 3 مدال طلا گرفت، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در مورد بازی‌های المپیک ریو گفت: مشام من بوی المپیک را حس نمی‌کند. چند روز دیگر جام جهانی کشتی برگزار می‌شود و تیم من قهرمان خواهد شد. بعد از آن اگر شرایط را مهیا کردند من نوکرشان هستم، ولی اگر پاشنه به همین شکل به چرخت خدا حافظ، بروند کس دیگری را بیاورند تا با این شرایط تیمشان را صاحب مدال کند. محمد بنا سرمربی تاریخ ساز تیم ملی کشتی فرنگی ایران نگفت مشکل و شرایط فعلی در فدراسیون کشتی چگونه است که او ناراضی است. 85 روز به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو باقی است. تیم ملی تیراندازی بانوان معلول ایران در مسابقات بین‌المللی آلمان که در هانوفر جریان دارد، چهارشنبه به 2 مدال طلا و 1 برنز دست یافت. در بخش تیمی این مسابقات در رشته تپانچه وادی 10 متر ایران برنده مدال طلا شد و در همین رشته ساره جوانمردی نیز در بخش انفرادی بر سکوی اول ایستاد. آلیه محمودی سوم شد. ایران با 5 ملی پوش پارالمپیکی خود در مسابقات آلمان حضور یافته. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران پس از دومین جلسه‌اش با مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال که روز چهارشنبه 3.5 ساعت طول کشید اظهار داشت این جلسه سازنده و مفید بود و بسیاری مسائل مطرح شد، ولی من نمیتوانم چشمانم را ببندم و مسائلی را بپذیرم. کیروش گفت هنوز افرادی در فدراسیون فوتبال هستند که با هدفها موافق نیستند.